سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح و وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. این برنامه به گونه زنده روی موجای کوتاه 19.21 و 25 متر پخش می شود. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. سازمان عفو بین الملل ممنوعیت تازه طالبان بر تحصیل دختران و زنان در افغانستان را نکوش کرد و حمله سیستماتیک دیگر بر اساس جنسی بر زنان و دختران خوانده است. بخش جنوب آسیا این سازمان به روز سه‌شنبه با انتشار اعلامیه فرمان جدید رهبری طالبان را مضحک و یکی از سخت‌ترین اقدامات علیه زنان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان توصیف کرد. بیشتر تا لحظات دیگر. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان باید خاتمه یابد. آقای بنت روز سه‌شنبه در شهر هاگ هالند در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در مورد وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان چنین گفت:
در حال حاضر فضای معافیت در برابر آنچه که انجام داده می شود وجود دارد. باید این فضا شکستانده شود. لازم است پاسخگویی وجود داشته باشد، به ویژه زمانی که در مورد زنان و دختران، گروه های مذهبی و قومی، افراد مربوط به گروه دگرباشان، خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر سخن گفته می شود که در افغانستان به شدت تحت فشار قرار دارند.
حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های شدید را به شمول محدودیت کار و آموزش بر دختران و زنان وضع کرده است. نمایندگان ایالات متحده و روسیه در ملل متحد به روز سه‌شنبه یک دیگر را به حمایت از تروریسم متهم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها در جریان یک نشست شورای امنیت این سازمان بر سر افزایش ناگهانی جنگ در سوریه بحث کردند. رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده در ملل متحد، نیروهای بشار اسد، رئیس جمهور سوریه و روسیه را متهم کرد که با حمله بر مکاتب و شفاخانه ها سبب قتل غیر نظامیان می شوند. واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در ملل متحد، مستقیماً بر رابرت وود گفت که ایالات متحده قادر نبود تا به گفته او حمله آشکار تروریستی علیه غیر نظامیان در شهرهای صلح آمیز سوریه را نکوهش کند. شورشیان هفته گذشته شهر حلب سوریه را تصرف کردند. و ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، تاکید کردند که برای حل بحران موجود در شمال سوریه به دیپلماسی نیاز است. آنها روز سه‌شنبه تلفنی صحبت کردند. به اساس اعلامیه دیروز دفتر ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان تاکید کرده که کشورش افزون بر حمایت از تمامیت ارضی سوریه تلاش میکند تا راه حل دائمی جستجو شده و سوریه نباید به منبع بی‌ثباتی گسترده مبدل شود. اردوغان همچنان تعهد کرده که ترکیه با مبارزه بر ضد حزب کارگران کردستان که ترکیه و ایالات متحده آن را با عنوان سازمان تروریستی میشناسند ادامه خواهد داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. بخش اعظم این برنامه با پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به واکنشان نسبت به ممنوعیت تازه بر تحصیل دختران و زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. از سازمان عفو بین الملل گرفته تا دیدبان حقوق بشر در این مورد عکس‌العمل نشان دادند. برخی از کشورها از جمله بریتانیا هم در این مورد ابراز نگرانی کردند. بیایید گزارش آرش همایون را بشنویم که با صدای یکی از دانشجویان متأثر شده آغاز می شود.
میخواستم قابلگی بخونم دیگه، واقعا برای ما سخت است.
صبرگل سلطانی محصل یکی از انستیتوت های تیبی در افغانستان است. او دیروز با صدای اندوهگین به رادیو آزادی گفت که این تصمیم طالبان او را از آینده ناامید ساخته است.
خیلی آرزو داشتم که مثلا من درس بخونم، تحصیل کنم، یک جای برسم و افتخار کنم و بتونم به هم نوان خود کمک کنم. واقعا یعنی اصلا هیچی گفتن نمیتونم با این که خیلی دردم دارم، واقعا بریم سخته.
این تنها خانم سلطانی نیست که آخرین فرمان رهبر طالبان او را به شدت ناامید ساخته، بلکه هزاران دختر دیگر در مراکز آموزش طبی در افغانستان در بخش قابلگی، نرسنگ و سایر بخش های طبی نیز به شدت اندوهگین شدند. بر اساس ارقام وزارت صحت عامه افغانستان، حدود 33500 دانشجوی دختر در مراکز آموزش قابلگی و نرسنگ در افغانستان مصروف آموزش هستند. هرچند وزارت صحت حکومت طالبان تا هنوز رسما تایید نکرده که محصلان دختر از آموزش در این مراکز منع شده‌اند، اما منابع معتبر در آن وزارت به رادیو آزادی تایید کرده‌اند که بر اساس فرمان جدید رهبر طالبان، سر از روز سه‌شنبه 3 دسامبر دروازه‌های اینستیتوت‌های طبی برای دختران افغان بسته است. در ویدیویی که دیروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دیده می‌شود که ده‌ها دختر در یک مرکز آموزش طبی در حال اعتراض به این تصمیم طالبان هستند. یکی از مسئولان امور قابله‌ها در افغانستان که به دلایل امنیتی نخواست نامش افشا شود، دیروز با ابراز تأسف از این تصمیم حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که اگر این ممنوعیت در مراکز آموزش طبی بر دختران ادامه یابد، به احتمال زیاد که در آینده نزدیک مرگ و میر مادران و اطفال افزایش می‌یابد. به گفته این مقام، کمبود قابله‌ها و نرس‌ها در عرصه خدمات صحی ابتدایی برای زنان در دوران بارداری، ولادت، بعد از ولادت و همچنان برای نوزادان در مناطق دوردست افغانستان وجود دارد و اگر قابله‌ها و نرس‌های بیشتر از مراکز تحصیلات طبی فارغ نشوند، افغانستان در آینده نزدیک در عرصه خدمات اساسی صحی برای مادران و کودکان با مشکلات زیاد مواجه خواهد شد. هرچند رقم دقیق رسمی مرگ و میر سالانه مادران هنگام زایمان و کودکان در افغانستان معلوم نیست، اما بر اساس ارقام قبل از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، از هر 100,000 زن حامله در افغانستان حدود 6,500 تن آنها هنگام ولادت جانهایشان را از دست می دهند. ممنوعیت آموزش بر دانشجویان دختر در مؤسسات تحصیلات طبی از سوی طالبان در حال وضع شدند. این گروه قبلا دختران و زنان افغان را از آموزش در پوانتون‌ها و سایر مؤسسات تحصیلات عالی منع کردند و به دلیل این ممنوعیت فراغت دکتران زن در افغانستان کاملا متوقف شده است. در واکنش به آخرین اقدام حکومت طالبان، جنبش موسوم بر روزنه امید زنان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق این اقدام را نشانه دیگری از اپارتاید جنسیتی در افغانستان خوانده است. رابرت دکسن شارزافر سفارت بریتانیا برای افغانستان نیز روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق ممانعت زنان از تحصیلات طبی در افغانستان را توهین دیگر به حقوق زنان در زمینه آموزش خوانده، گفته که این اقدام طالبان دسترسی زنان و دختران افغان را به خدمات صحی بیشتر محدود می سازد.
اما این ممنوعیت تازه طالبان چه پیامدهای کوتاه و دراز مدت خواهد داشت؟ از نازیلا جمشیدی مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعی پرسیدم.
می باید بگم که این یک تصمیم ظالمانه دگی به سلسله تمام تصامیمی که و پالیسی هایی که گروه طالبان بر زنها وضع کردن و او اجرا می کنن یک و یک. تأثیرات مخرب، زیانبار و کمرشکن طولانی مدت این مساله که بگذاریم که بسیار زیاد هست و باور دارم که چندین نسل باز در بر خواهر گرفت تأثیرات از زیانبار از این کم بکنن از جامعه. در کوتاه مدت شما ببینیم اینها همین انستیتوتی که اینها بسته کردن در او رشته های مثل قابلگی، مثل پرستاری، مثل تمام رشته هایی که میتونه خدمات بهداشتی و درمانی به زنها در حقیقت تهیه بکنه، اینها او را منع کردن، به این معنی که بسیار به زودی دسترسی مردم افغانستان، زنهای افغانستان به خدمات درمانی، به خدمات بهداشتی کاهش پیدا خواهد کرد. او هم در یک کشوری که سیستم خانوادگی در او بسیار مستحکم هست، به این معنی که مردم به آوردن طفل علاقمند هستند، یعنی مردم های فامیلی هستند، و میزان مرگ و میر نوزادان و مادران افزایش پیدا خواهد کرد، و همه و در پهلوی اینها و زمانی که به این اندازه خدمات درمانی و بهداشتی کاهش پیدا بکنه، توده های مهاجرتی از کشور گسترده تر و کلانتر خواهد شد، که اینها همه جوانان این کشور هستند که بیرون از کشور میرن. این تأثیرات این تصامیم نه تنها که فقط که دراز مدت هست روی تمام اجتماع افغانستان از هر نگاه، بلکه در کوتاه مدت شما ببینید ما در چند ماه آینده شاهد تمام همه مسائلی که ما در مورد صحبت کردم خواهیم بود.
بلی، در بیانیه دیدبان حقوق بشر در مورد اقدام تازه طالبان بر حساب دی قرار داده شدن طالبان تاکید شده و اشاره شده هم به سخنان کریم خان سارنوال ارشد محکمه جزایی بین المللی. در مورد سخنان کریم خان میدانین که پس از ارجاع قضیه نقض حقوق زنان افغانستان به این محکمه، ایشان گفتند که به زودی حکم بازداشت مقامات طالبان را صادر خواهد کرد. چقدر امیدوار کننده است؟
ببینیم، به نظر من بسیار بسیار اقدام خوبی. اول از این که من باید بگم که من امتیاز ایره به تمام فعالیت و تمام کنشگری هایی که کنشگران زن افغان و دادخواهان زن افغان در حقیقت اینها انجام دادن در جریان این 3 سال، من امتیاز به اونها میدم و این بسیار بسیار مؤثره. وقتی که در یک حکم از طریق دیوان بین المللی صادر میشه بر اساس یک گروه، که البته ما باید ببینیم که چی تعداد از گروه طالبان شامل حکم میشن، آیا رهبران اینها همو سران بلندپایه متوسط یا ای که همه گروه اینها، بستگی داره به ای که چه کسان شامل این حکم میشن. بسیار به نظر من میتونه تاثیرگذار باشه. اول از این که دیگه کشورهایی مثل نروژ و دیگه و دیگه نمیتونن به بهانه صلح و نمیفهم از این مسائل اینها رو به کشورها خود دعوت بکنن، و به محض ای که اینها به اون کشورهای دیگه، کشورهایی که هم عضو دیوان باشن و هم ای که همو قانون رومر در مجلس ملی خود خوب تصویب رسانده باشن، باز میتونن که اینها رو بازداشت بکنن. در حقیقت گذشته از اون کشورهایی که متاسفانه طالبان به اون کشورها زیاد سفر نمی کنن، بنا به کشورهایی سفر میکنن که شامل یا دیوان نمی باشن یا او قانون رو به تصویب نرسوندن، اما بسیار باز هم تاثیرگذاره، به این معنی که اینها یک محرومیت دیگه، یک تحریم دیگه برور اضافه میشه که من بسیار بزو خوشبین هستم.
خب قسمی که در گزارش آرش و مایون امامد، یک مقام ارشد بریتانیا در مورد این ممنوعیت تازه طالبا ابراز نگرانی کرده، اما انتظار از کشورهای بزرگ مثل بریتانیا، ایالات متحده و امثالش چیز در کنار ابراز نگرانی، اینا عملا کار کرده میتونن کوتاه؟
بله، کار کرده میتونن، به این معنی که باید دور هم بیاین و همو نوع برخورد خودخور، نوع تعامل خودخور، نوع واکنش خودخور، از واکنش عملی خودخور به گروه طالبان با هم منسجم بسازن، به این معنی که یک سیستم پاسخدهی که 3 سال هست سازمان ملل و گزارشگر ویژه سر از او بسیار پافشاری داره، همو رو ایجاد بکنن تا گروه طالبان این رقم به شکل پراکنده با اونها برخورد نشه. در حقیقت با گروه طالبان طالب برخورد مشخصی صورت نگرفته و احتیاج هست که برخورد صورت بگیره، و او این صورت نمیگیره مگر اینکه کشورها با هم دیگه به توافق برسن سر یک سیستم پاسخدهی مشخص.
نازیلا جمشیدی، مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعی از ایالت ورجینیا، با ما صحبت میکرد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که در فضای پر از محبت و همدلی زندگی کنید، زیرا محبت و همدلی است که زندگی را زیبا می سازد. باز هم با مطالب و گزارش های متنوع با شما هستیم و این برنامه را تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: برخی از نویسندگان و فعالان فرهنگی افغانستان کمپاینی را در شبکه‌های اجتماعی تحت نام علیه کتاب سوزان را اندازی کردند. گزارشی در شروع برنامه خواهیم داشت.
به نظر من هشتگی که دخترها یا رفقایی که داخل افغانستان هستن ایجاد کردن ارزش همراهی داره و این همراهی ما کوچکترین کاریه که از دست ما برمیاد.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ و گفتی پیرامون زندگی و کارهای محمد اسحاق فائیز، یکی از شاعران معاصر افغانستان. یاد خیری از بابا نانک، رهبر سکه های جهان، برگرفته از نوشته ایشورداس، گرداننده سایت وزین کابل ناد.
برهمن خانوادهشان آقای هردیال پیشا پیش هشدار داده بود که بر اساس آگاهی نجومی او، نانک دیو کودک عادی نیست و روزی وظیفه سترگ را بردوش خواهد داشت.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برای تان برگزیده ایم. بحث روانی هفته پیرامون زیبایی.
در یکی از داستانهای یونان باستان، زنی با اسم فرین که به جرم کفرگویی محاکمه می شد، با نمایش زیبایی بدنش استدلال کرد که نظر کرده خدایان است، پس نمی تواند مرتکب چنین گناهی شده باشد.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. برخی از نویسندگان و فعالان فرهنگی افغانستان کمپاینی را در شبکه‌های اجتماعی تحت نام علیه کتاب سوزان را اندازی کردند. آنها این اقدام را در واکنش به ممنوع شدن شماری از کتاب‌ها توسط طالبان روی دست گرفتند. حمیرا قادری یکی از این نویسندگان است. بیشتر در این گزارش.
نیشان از بابت فرار ما نیست، نمیتوانیم زیاد دور شویم. نگران آغوش گرفتن خیال ما هستند، نگران راههایی که در درون آدم باز میشود و به انسان روحیه و بصری میدهد. از کتاب سرگذشت ندیمه و کمپاین علیه کتاب سوزان بپیونده.
حمیرا قادری نویسنده و مدافع حقوق بشر است که در واکنش به وضع محدودیت بر شماره از کتاب‌ها از سوی طالبان در افغانستان، کارزار را با هشتگ علیه کتاب سوزان در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی کرده است. اعضای جامعه ادبی و فرهنگی و شمار دیگر از افغان‌ها از روز دوشنبه 25 نوامبر با اشتراک در این کمپاین مجازی ویدیوهای از کتابخانیشان را با درج این هشتگ نشر می کنند. این در حالی است که اخیراً وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روند جمع‌آوری 400 عنوان کتاب را که پیش از این در تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خواند آغاز کرده است. رویا ماندگار نویسنده و فعال حقوق بشر که به کارزار علیه کتاب سوزان پیوسته، روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
به نظر من هشتگی که دخترها یا رفقایی که داخل افغانستان هستن ایجاد کردن ارزش همراهی داره و این همراهی ما کوچکترین کاریه که از دست ما برمیاد.
همچنان شمیم فروتن، شاعر و نویسنده افغان، میگوید که جمع‌آوری کتاب‌ها و بهانه داشتن محتوای غیر اسلامی سرکوب واضحی و وضع محدودیت بر جامعه است. او در صحبت با رادیو آزادی همچنان مدعی شد که طالبان حتی برخی آثاری را که نویسنده های آن زنان هستند جمع‌آوری کردند.
اقدامات اخیر طالبان در ارتباط با کتاب سوزی و ممنوعیت قرار دادن کتاب های نویسنده های زن هستند و یا آثاری که محتوایش ادبیات غیر اسلامی است، در حقیقت وقتی که اینا را ممنوع قرار میتن یک نوع محدودیت است سرکوبگرانه و میخواین هر روز مردم را بیشتر از این محدود بسازن، هر روز میخواین که زنان را بیشتر سرکوب بکنن که این خود آشکارا نقض حقوق بشر و آزادی بیان هست.
مرسل سایس یکی دیگر از نویسندگان افغان و جزء کارزار علیه کتاب سوزان برای آزادی گفت:
به نظر من یک کمپاین خیلی خیلی مهم بود به این که یک بار دیگه تکان بده مردم را و جامعه را به این که اهمیت کتاب خواندن را بفهمند. کار خوبی شد که در این زمان را اندازی شد و داریم درباره کتاب های ممنوع، درباره سوزاندن کتاب و آلات موسیقی تمام اینا حرف میزنیم و یک بار دیگه توجه عمومی را بر یک چیز مهم مثل این جلب میکنه.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اخیراً روند جمع‌آوری برخی کتاب‌ها را در شمار از ولایت‌ها پس از آن آغاز کرد که فهرست از کتاب‌ها را با عنوان کتاب‌های ممنوعه اعلام کرد و ادعا کرد که این کتاب‌ها برخلاف ایدئولوژی اسلامی و فرهنگ افغانی‌اند. اما شمار از نویسندگانی که کتاب‌هایشان بنابر دلایل جمع‌آوری شده در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که کتاب‌های آنان تضاد با ارزش‌های دینی و فرهنگی نداشته و به گفته آنان حکومت طالبان به دلیل اختلاف نظر با آنها به این اقدام متوسل شده است.
شنیدید که برخی از نویسندگان و فعالان فرهنگی افغانستان کمپاینی را در شبکه‌های اجتماعی تحت نام علیه کتاب سوزان را اندازی کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنبه 26 عقرب 1403 که گذشت، شاعر ساده سرا و با نام افغانستان محمد اسحاق فائیز پا به 68 سالگی گذاشت. محمد اسحاق فائیز شاعر درداشنا که تا امروز با یک حیات ناداری دست به گریبان است، مردی مصمم با وجاهت عالی همچنان بی ایستا می سراید و هیچگاهی دست طمع به سوی کسی دراز نکرده است. من مجری برنامه از سالها قبل این مرد با مناعت را می شناسم و با خواندن اشعار نابو به قدرت طبع رسا و محتوای مملو از رنج او تصناها می گویم. محمد اسحاق فائیز به درد وطن پرستی، درد مهرورزی به مردم بلا کشیده، درد نارسایی جامعه و درد بی‌اعتنایی به فرهنگ و ادب سالهاست مداوایی نمییابد و ناله های برخواسته از این درد را در قالب شعرهای ناب می‌ریزد و تسلای خاطر می‌نماید. فائیز روستازاده است. به مناظر طبیعی و دریاهای خروشان به طبیعت کوهساران عشق می‌ورزد. محمد اسحاق فائیز در 26 عقرب سال 1336 هجری خورشیدی در روستای تاجیکان شهرستان جبل سراج ولایت پروان دیده و جهان گشود. دوران کودکی او همراه با دشواری‌ها و چالش‌های بسیار بود. فائیز الفبا و خواندن را در مسجد آموخت و اشعار حافظ را در همان جا خواند. پس از آن او به مکتب رفت و دوره‌های ابتدایی، متوسطه و ثانوی را در لیسه جبل سراج به پایان رساند. در سال 1356 هجری خورشیدی پس از دریافت سند فراغت به پوهنزه ساینس دانشگاه کابل را یافت و در سال 1360 از رشته ریاضی فیزیک مدرک کارشناسی گرفت. پس از آن به عنوان آموزگار در لیسه حبیبیه کابل مشغول به کار شد و سالها به تدریس ادامه داد. در سال 1364 هجری خورشیدی جناب فائز به عضویت شورای مرکزی کانون نویسندگان جوان درآمد و سال 1369 به طور جدی به سرایش شعر پرداخت. او در جریان مقاومت علیه طالبان نیز به کار خبرنگاری مشغول شد و پس از سقوط طالبان در سال 1381 هجری خورشیدی به کابل بازگشت. فائز در آژانس اطلاعاتی باختر به فعالیت‌های خبری مشغول شد و در چندین سمت از جمله تبصره نویس و مسئول بخش وبسایت به کار خود ادامه داد. از سال 1384 هجری خورشیدی فائز به عنوان کارشناس در دفتر معاونت اول ریاست جمهوری وقت افغانستان ایفای وظیفه نمود و در این مدت به عنوان مشاور در حوزه های ادبی و فرهنگی به دولت خدمت کرد. محمد اسحاق فائز از سال 1371 تا کنون در نشرات مختلف قلم زده و آثار متعددی از خود به جای گذاشته است. آثار او شامل گزینه‌های شعر و رمان‌های قابل توجهی هستند که به مسائل اجتماعی و سیاسی کشور پرداختند. آثار چاپ شده او عبارتند از عبور از خط قرمز، دشنه و صدا، سلام آزادی، برای مرگ آزادی، مارهای آستین، قرن بی هماسه، آری تمام زندگی من بهانه بود، پاییزی ها، آه ای امید گنگ، واگویه های لحظه حسرت، پیشینه تجدد، پیدایش و بالندگی شعر نو در افغانستان، کیمیا بوته، شب بی ماه و ستاره، نجوای من در نهان، در کوچه های سرد سوگوار افغانستان به کجا می رود؟ همچنین آثار آماده چاپ آقای فائز شامل شگفتن دهه هشتادی، نودی ها، بلوط های سبز، روزگاران غربت از حلق سرخ طوفان ها، برخی زشامگاه سیاه را تکان بده، پرچم فردا فرو می افتد و شماری از گزینه های شعرند. محمد اسحاق فائز یکی از شاعران و نویسندگان برجسته افغانستان است که آثارش نه تنها به ادبیات این کشور بلکه به فرهنگ و تاریخ آن نیز خدمت کرده است. او با زبانی پرخاشگرانه و حماسی دغدغه ها و تجربیات خود را از سیاست و اجتماع در اشعارش به تصویر کشیده است. فائز به عنوان یک فعال ادبی و اجتماعی همواره در تلاش است تا با استفاده از شعر و نوشتار صدای مردم کشورش باشد. زمانی روانشاد استاد واصف باختری در مورد فائز نوشته بود: به مردی از تبار روشنی نه خود روشنی، به مردی که ملاطفت نسیم بهاران در صدایش پیداست و خونابه تعقل از خامش صفحه دفتر فرهنگ را رقم می زند، به مردی که زمانم را آبروست ولی زمانه با وجدانی کور به مویه های رستمانه او گوش نمی سپارد، و مردی که پرنده بی بازگشت جنگل رگبار را فرا می خواند گشود بالتر از بادهای سرگردان، ز آشیانه خونین خود فرو آیید که زهر حادثه را در گلوی شب ریزیم، تا در آستان شفق آبروی شب ریزیم، چو دانه دانه باران بر روی شب ریزیم. عمر شاعر فرزانه محمد اسحاق فایض به سلامتی دراز باد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شداره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ و گفتی بود پیرامون زندگی و کارهای محمد اسحاق فایض، یکی از شاعران معاصر افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این بخش برنامه با استفاده از یک نوشته دوست گرامی گرداننده سایت وزین کابل نات جناب ایشورداس به بهانه زادروز به شناسایی بابا نانک رهبر سکه‌های جهان که شماری از آنها به یمن هموطن بودن با افغانها زیعقن که یادواره از آن مرد روحانی باید داشته باشیم. ایشورداس این یادواره را با این ارشاد بابا نانک دیوجی آغاز می کند: تنها یک خدا وجود دارد، نام او حق است، خالق دنیاست، مبرا از ترس و نفرت، نزاده شده است، نمی میرد، نورش جاودانه است. این حقیقت در آغاز بود، از قرنها آمده و ابدی است. بخشی از پیام بابا نانک دیو رهبر سکه‌های جهان بود. با سپاس از جناب ایشورداس، این یادواره را همکارم برای شما می‌خواند.
سخن از بابا نانک و از گرامی داشت زادروز بزرگمردی است که آگاهان عزیست، عارفه که در 15 آپریل 1469 میلادی در یک خانواده مستعد در روستای تلویندی شهر ننکانه ایالت لاهور هندوستان آن زمان دیده به جهان گشود. پدرش کالوچن و مادرش ترپتا نام داشتند. آنها کودکشان را نانک دیو نامیدند. بشاش و خندان بود و از همان سرآغاز پیدایش در مقایسه با همسن و سالانش هوشیارتر، چابکتر و آگاهتر به نظر می رسید. برهمن خانوادهشان آقای هردیال پیشا پیش هشدار داده بود که بر اساس آگاهی نجومی او، نانک دیو کودک عادی نیست و روزی وظیفه سترگ را بردوش خواهد داشت. این کودک دارای تفاوتهای چشمگیر با دیگران، در 5 سالگی شامل دبستان شد، سالهایی را که در حال وقار دبستان صرف کرد ولی دریافت که درس مدرسه بدلش چنگ نمیزند. بار آموزگار سانسکریت روی تخته واژه اوم که گویا اسم اعظم خداوند در آن زبان است نوشت و در پیرامون آن توضیحات داد. جناب نانک دیو گفته های او را نارسا یافت و خود در مورد اوم سخنان بر زبان آورد که نه تنها برای آموزگار دلچسب و شگفتی آور بود، بلکه بسی فراتر از آگاهی یک دانش آموز در سطح آن صنف می نمود. او کمتر به مسائل دنیایی علاقه می گرفت. کالوچن و در 18 سالگی جشن عروسی فرزندش را برپا داشت. ثمره این پیوند دو پسر بودند به نام سریچن و لکشمیچن که در سالهای 1494 و 1497 به دنیا آمدند. جناب نانکدیو با توانمندی ویژه‌اش رویدادهای جهان پیرامونش را نیکو در می‌یافت. او از ناهنجاری‌های اجتماعی، ریختن خون انسان‌ها به نام مذاهب و در پوشش اسم خدا سخت دلتنگ شده بود. اندلارزاری‌ها او را به گیرگوشای و توجه به ژرفای قضایای پیچیده وامی داشت. جامعه ایان روزگار هندوستان سخت دچار جنگ‌های مذهبی و سوختن خانه‌ها و ریختن خون‌های پیر و جوان و زن و مرد و کودک شده بود. برخی از پیرامون آیین هندو تا گلو غرق در خرافات مذهبی و کثرت پرستی بودند و روحانیون که از دانش مذهبی بهره‌ای درست نداشتند مردم را با اندیشه و دیدگاه‌های شیعی و طبقاتی با هم می‌انداختند. شماره از مسلمانان با بهره‌جویی از اصل زور در پی مسلمان ساختن دیگران شده بودند. این مناقشات زمان شدت بیشتر گرفت که شاه مغول دین اسلام را آیین رسمی هندوستان که اکثریت مطلق مردمان آن هندوند اعلام کرد. این ماجرا باعث برخوردهای آماده شده و برخوردار از دستگاه حاکم گردید که بیشتر از پیش مایه افسردگی انسانهای پاک دل و شکیبار شد. جناب نانک دیو راه دنیایی را کنار می‌گذارد و در پی شناخت آفریدگار جهان می‌شود. او با استعداد شگفت‌آورش می‌تواند در زمان کوتاه رابطه با پروردگارش تأمین کند. ارشادات بابا نانک دیوجی همه منظوم بودند و پرداخت و کاربرد نظم‌ها به زبان عوام چنان که زبان کار گرفته‌اش از سوی رهبران بعدی طریقت به زبان مستقل یعنی گورمهکی از دهن رهبر دارای صرف و نحو ویژه گردید و از همان دوران زبان رسمی و مذهبی ایالات پنجاب هندوستان و سکه‌های جهان می باشد. بابا نانک دیو به اصول زیرین ارج فراوان میگذاش: یاد نام خداوند در هر نفس و لحظه، تأمین احتیاجات زندگی از راه حلال و اشتغال و پرهیز از بار دوش جامعه شدن، محبت با دیگران، فراموش نکردن نیازمندان و کمک و مددگاری آنها، پاکی دل، نظافت جان و کردار پسندیده، دوستی و محبت با هم نو. ایشورداس می نویسد: بابا نانک بنابر فصاحت زبان و کردار نیک توانست در زمان کوتاه ارادتمندان زیاد داشته باشد. پسانتر جهت تبلیغ حق، برادری و برابری انسانها در خلقت و مذهب و آشتی مذاهب، تساهل و افق وسیع نظر نخست به شهرهای بزرگ هندوستان پهناور مسافرتهای انجام داد. آنگاه شهرت این عارف و صوفی قلندر مشرب و کشورهای دیگر رسید. لذا به افغانستان، ایران، عراق، عربستان و کشورهای آسیای جنوبی نیز سفرهای داشت. وی در افغانستان مدت زیاد را در شهر سلطانپور ولایت همیشه بهار ننگرهار دم گرفته است. چون در آن زمان پادشاه کابل نیز از سلاله مغلها بود، برای ارادتمندان او از روی تعصب آب آشامیدنی را قطع کردند. البته خداوند از شفاعت آن چشمه آب زلال را در شهر سلطانپور آفرید. گفتنی است که محل این چشمه تا سالهای آرامش و محبت افغانستان شاهد به هم رسیدن عاشقان بود. به باور ایشورداس، گورو نانک دیوجی افغانستان و افغانها را دوست می داشت. پسرش سیری چند که متصوف دوران خودش بود، کابل را برای زیستن برگزید و در گذر خرابات باورگاه ساخت. پیروان و ارادتمندان او را بابا سیری چند می گفتند. این باورگاه تا سال 1993 میدادی گواه نیایش بخش بزرگ از اندوها و سیکای افغان بود. یادبود بزرگداشت و برگزاری جشنی ویساک در آن باورگاه هرگز نمیتواند زیر غبار فراموشی برود. این نکته که پس از درگذشت گورو نانک دیوجی ارادتمندان و پیروان طریقت او در فاصله تقریبا 250 سال بعد مذهب سیک را اعلام کردند. ایشوداس می نویسد: بایسته گفتن است که همچو کشتاب از طریقتی که در آغاز برپایی های روحانیت صفا و شفافیت عقاید مذهبی استوار بود و پسانترها در جایگاه مستقل آیین نو قرار گرفتند، کما بیش در مذاهب دیگر نیز دیده می شوند. مثلا در آیین مقدس اسلام نیز مسلمانان احمدی یعنی جماعت احمدیه در آغاز من حیث یک طریقت در قادیان هندوستان ظهور کرد، ولی امروز پیروان دارد که خود را مسلمان احمدی می خوانند و در برخی از کشورها پیگرد سیاسی و عقیدتی نیز می شوند. در آیین عیسوی نیز بخش پروتستان ها در آغاز صرفاً یک طریقت بود، اما امروز در نقش آیین مستقل در کنار رومن کاتولیک های جهان عرض اندام کردند. حضرت گورو نانک دیوجی در 1538 میلادی از این جهان رفت. از فرزندانش سیری چند ترک دنیا کرد و تبلیغ حق و نام خداوند را پیش ساخت و لکشمی چند و ساز و برگ کارهای این جهانی سرگرم شد. خانواده بیدی که در هندوستان و افغانستان بستگان دارد از نسل آن حضرت می باشند. گفتنی است که جناب حضرت بابا منگل سنگ این فرزند شمال افغانستان نیست از همین خانواده بودند.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 4138.
یاد خیری بود از بابا نانک رهبر سکه‌های جهان، برگرفته از نوشته ایشورداس گرداننده سایت وزین کابل نات. در این هفته سه جالب آموزنده از فرستاده ها داریم: اولی ترس از جن، دومی عشق گلها و سومی سنگریزه. نخست ترس از جن. در کودکی از تاریکی شب و موجودی به نام جن می ترسیدم و چه ترسیدنی. زمان گرفت تا به تدریج آن ترس ها ناپدید شد و نفس راحت کشیدم. علت اصلیش همین بود که پسر کاکای مادرم قصه های ترسناکی از جن و آل مستی برای ما تعریف کرده بود، قصه هایی که هرگز در جای دیگر آن را نشنیدم و معلوم شد که ساخته و پرداخته تخیل نیرومند پسر کاکای مادرم بود. اکنون مشاهده می کنم بیشتر کودکان این دوره چندان از تاریکی نمی ترسند و چیزی به نام جن حضوری در زندگیشان ندارند. این طور نتیجه می گیرم حتی بارهایی که به نظر ساده می آید می تواند زندگی ما را به شدت متحول کند. از این رو وقتی با کودکانتان حرف می زنید مراقب باشید، تصورات غلطتان را با آنها منتقل نکنید. جالب دوم، عشق و گلها. مایاکوفسکی شاعر نامدار بلشویک ها عاشق دختری پیش از انقلاب اکتوبر 1917 بود. بعد از انقلاب مایاکوفسکی با سرخا در مسکو باقی ماند و دلدادش که از خانواده اشراف بود به بلوک سفیدها پیوست و به پاریس رفت. مایاکوفسکی در پی دلدادش به پاریس رفت و در برابر معشوقش زانو زد و گفت که با وی به مسکو برگردد. اما دختر اشرافزاده این خواست شاعر شوریده را نپذیرفت و مایاکوفسکی به تنهایی رای خانه شد. مایاکوفسکی هنگام بازگشت دار و ندارش را به یک دکان گلفروشی سپرد و آدرس دلدادش را داد و گفت تا هر صبح از نام وی دستگل تازه‌ای به وی برسانم. جالب سومی، سنگریزه نام دارد و او چنین است: شخصی در یکی از مناطق ریگستان زندگی می کرد. چاهی داشت پر از آب زلال. زندگیش براحتی می گذشت. با وجود این که در همچنین منطقه زندگی می کرد، بقیه اهالی صحرا به علت کمبود آب همیشه دچار مشکل بودند. اما او خیالش راحت بود که یک چای آب خشک نشدنی دارد. یک روز به صورت اتفاقی سنگ کوچکی از دستش داخل چا افتاد. صدای سقوط سنگ ریزه برایش دلنشین بود، اما می ترسید که برای چای آب مشکلی پیش بیاید. چند روزی گذشت و دلش برای آن صدا تنگ شد. از روی کنجکاوی این بار خودش سنگریزه‌ای را داخل چا انداخت. کم کم با صدای چا انس گرفت و اطمینان داشت که با این سنگریزه ها چا با آب مشکلی پیدا نخواهد کرد. مدتی گذشت و کار هر روزه مرد بازی با چا بود تا اینکه سنگریزه های کوچک روی هم انبار شدند و چا بسته شد. دیگر نه صدایی از چا شنیده می شد و نه آبی در کار بود. مطمئن باشید تکرار اشتباهات کوچک و اصرار بر آنها به شکست بزرگی ختم خواهد شد.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15. تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بحث روانشناسی هفته مسئله جالب آموزنده را از سایت وزین نبشت برگزیدیم. زیبایی صفاتی ارزشمند را در ذهن تداعی می کند. برای همین ذهن ما ناخودآگاه زیبارویی را به آدم خوب بودن ربط می دهد. زیبایی برازندگی است. از نوشته های اسکاتی هندرکس در این بحث به عاداتی چون زیبا پسندی و برتر دانستن زیبا رویان با مقایسه زشت رویان و قبول تمایز این دو حین محاکمه خوبصورت با زشت چهره ها و بررسی ماهیت تبعیض زیبایی در وجود ما نیز پرداخته می شود. با سپاس از سایت نبشت این بحث روانی را همکارم مرسلین ارسلا دنبال می کند.
آیا زیبایی برازندگی است؟ پیش از آن که به خود ما بگویم نه، من این طور نیستم و هیچ وقت کسی را بر اساس قیافه‌اش قضاوت نمی کنم، باید بدانیم که ذهن ما معمولاً به طور ناخودآگاه خیلی سریع و اتوماتیک این کار را می کند. خیلی از ماها در نگاه اول به طور خودکار آدمهای خوشگل را آدمهای خوبی فرض می کنیم و آدمهای بدگل را نه. گویی زیبارویی نشانه از نیکوسرشتی و آدم خوب بودن است. اهمیتش به خصوص در این است که مردم بر اساس جذابیت ظاهری دیگران تصمیم می گیرند و حالا می دانیم که دلیل این تبعیض این است که زیبارویی صفات اخلاقی خوبی را در ذهن ما تداعی می کند. اما آیا آن که زیبارو زیباسرشت هم هست و آدم بدکل احتمالاً آدم ناخوبی هست. بشر همواره زیبایی را به نیکو سرشتی وصل کرده. فلاسفه مثل سقراط و کانت این دو را به هم ربط می دهند و حتی نگاه به آثار هنری معروفی که مضامین اخلاقی دارند نشان می دهد بسیاری از هنرمندان فرضشان این بوده است که از نظر شما هم آدم های مقبول آدم های خوبی هستند و آدم های شریر کریه و بدقواره بد هستند. در یکی از داستان های یونان باستان زنی با اسم فریم که به جرم کفرگویی محاکمه می شد با نمایش زیبایی بدنش استدلال کرد که نظر کرده خدایان است، پس نمی تواند مرتکب چنین گناهی شده باشد، برای همین هم تبرئه شد. در چندین دهه گذشته در باره شوی این پیشفرض ذهنی که آدم خوشگل آدم خوبی است تحقیقات متعددی انجام شده است. حتی از دهه 1970 تحقیقات مفصل در این باره می شد. این پژوهش ها نشان می دهد که مردم معمولاً غریبه های زیبا را آدم های خونگرم، صادق و سخاوتمند تلقی می کنند. همین طور خوشگل ها معمولاً با هوشتر و عاقلتر و خوشبرخوردتر و دارای کارکرد بهتر تلقی می شوند. این تبعیض آثار واقعی در زندگی مردم دارد. در دادگاه های آزمایشی خوشگل ها به خاطر زیبا بودن کمتر از غیر خوشگل ها گناهکار شناخته شدند و در صورت مجرم شناخته شدند مجازات های کمتری دریافت کردند. خیلی از مردم به سیاسین خوشتی بیشتر رای می دهند و کارکنان زیباتر راحت تر ترفیع می دهند و حتی بین بچه های خودشان به آنهایی که خوشگل ترند بیشتر توجه می کنند. داشتن زیبایی ظاهری وجود صفات خوب را در بیننده القا می کند. اخیراً تحقیق در ژورنال رفتار غیر کلامی منتشر شده که تداعی بین زیبارویی و صفات خوب را به نحو دقیق تر بررسی کرده است و ماهیت تبعیض زیبایی در وجود ما را روشن تر می کند. در این تحقیق از شرکت کنندگان خواسته شد از روی تصویر چهره افراد تعیین کنند که برخی صفات مثلا همدلی یا سخاوت در آنها نسبت به مردم عادی بیشتر است یا کمتر. فرق این پژوهش با تحقیقات قبلی در این بود که نه فقط ربط دادن زیبارویی به صفات مثبت یا خوب را بررسی کرد، چیزی که از قبل می دانستیم وجود دارد، بلکه همین طور این پرسش را بررسی کرد که کدام گونه از صفات خوب به ظاهر آدم ربط داده می شود. بخشی از این بررسی صرفاً روی صفات خوب ارزشی تمرکز داشت، یعنی مثلا انصاف، رازداری یا صداقت، یعنی صفاتی که داشتنشان ارزش اخلاقی محسوب می شود، و بخش دیگر صفات خوب غیر ارزشی را بررسی کرد، یعنی مثلا شوخ طبعی، نظم یا آرامش، یعنی صفاتی که صرف داشتنشان ارزش اخلاقی محسوب می شود. نتایج این پژوهش ضمن اینکه موعد تحقیقات بیشتر بود و نشان داد که مردم هم صفات مثبت را به زیبارویی ربط می‌دهند، در این حال روشن کرد که خوشگلی کدام دسته از صفات را بیشتر در ذهن آدم تداعی می‌کند. معلوم شد که زیبایی یا عدم زیبایی بیشتر القا کننده صفات ارزشی است تا صفات غیر ارزشی. در واقع خوشگل ها به صرف زیبایی 20% بیشتر از آدم های عادی القا کننده صفات خوب ارزشی هستند، ولی فقط 10% بیشتر از آدم های عادی القا کننده صفات خوب غیر ارزشی هستند. گرچه شرکت کنندگان این تحقیق آمریکایی بودند، ولی نتایج تحقیقات مشابه در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که این اثر همه جایی است. محققان این پژوهش معتقدند که این امر به پیامدهای منفی واقعی دارد. البته با توجه به تحقیقات فراوان که پیش از این انجام شده و عواقب حاد این تبعیض را اثبات کرده، شنیدنش مایه تعجب نیست. اما حرف آن این است که برغم تاریخچه طولانی پژوهش‌هایی که وجود دارد، این تبعیض را اثبات می‌کند. هنوز روش برای کاهش تعصب یا تبعیض علیه آدم‌های بدشکل وجود ندارد. به این ترتیب باید دنبال رویکردهای روانشناختی یا اجتماعی برای مقابله با آن و خطاهای ناشی از آن در جامعه باشیم.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بحث روانی هفته پیرامون زیبایی را مرسلین ارسلان تقدیمتان نمود. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای کیانوش رحیمی به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
یک قدم راست به دل از سو تا دامان خاک، بر سر مژگان چو اشک استادی هوشیار با ایر جمندم پس از مرگم رجامندم پس از مرگم سر خاکم بیایی با پاسی آشنایی رجامندم پس از مرگم سر خاکم بیایی با پاسی آشنایی آشنایی.